رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. دادگاه تاجیکستان امر بازداشت زید سیدوف را صادر کرد. محمود احمدی نژاد به انتخابات راه ندادن دستیارش را ظلم خواند. سه مهاجر کاری تاجیک در آتش سوزی در روسیه هلاک شدند و بیل گیتس با حاضران نشست در دوشنبه پیام سپاس فرستاد. تفصیل خبرها. دادگاه در شهر دوشنبه روز 22 می امر داد تا زید سیدوف صاحب کاری شناخته و رهبری گروه تشبوسکار حزب تاجیکستان نو برای دو ماه در بازداشتگاه نگه داشته شود. زید سیدوف را مقامات انتظامی به رشوه‌خواری متهم می کنند. اسحاق تبروف یکی از وکیلان زید سیدوف به رادیو آزادی گفت که او این ادعاها را بی اساس و دارای انگیزه های سیاسی می داند. اسحاق تبروف افزود
در دستگیر شدن این آدم تا این به امروز بجز قانونشکنی دیگر چیزی نیست و اساس های کافی برای بحث گرفتن این آدم وجود ندارم.
زید سیدوف ماه اپریل با گروه از هم‌عقیده‌هایش اعلان کرد که میخواند به خاطر اصلاحات در کشور حزب با نام تاجیکستان نو تأسیس دهند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید برای راه یافتن دستیارش به انتخابات ریاست جمهوری تلاش خواهد کرد که او را از حق شرکت در انتخابات محروم کردند. شورای نگهبان یک نهاد محافظه‌کار و مطیع آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران روز سه‌شنبه به اسفندیار رحیم مشایی اجازه شرکت در انتخابات نداد. این شورا از میان 700 داوطلبی مقام رئیس جمهور ایران تنها نامزدی 8 نفر را تایید کرد که اکثریتشان سیاستمداران وفادار به آیت الله علی خامنه ای هستند. محمود احمدی نژاد تصمیم شورای نگهبان را ظلم در حق اسفندیار مشایی خواند و گفت سعی میکند این مشکل از طریق رهبری حل شود. شورای نگهبان همچنین به علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری سابق ایران نیز اجازه شرکت در انتخابات را نداد. ایالات متحده آمریکا برای این تصمیم مقامات ایران را انتقاد کرد. FBI و یا خدمات فدرالی تحقیقات آمریکا میگوید یک جوان چچن را که ضمن بازپرسی درباره بمب‌گذاری باستان سوری و مقاومت کرد کشتند. این جوان را ابراهیم تادشف معرفی کردند. حادثه روز چهارشنبه در شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا به وقوع پیوسته است و ضمن آن یک مامور FBI جراحت سبک برداشته است. رسانه‌های محلی در اورلاندو میگویند ممکن است ابراهیم تادشف آشنای تیمورلند سرنایف متهم به بمب‌گذاری مرگبار در شهر باستان باشد که او را 4 روز بعد از این بمب‌گذاری ضمن مقاومتش به ماموران پلیس کشتند. جوهر سرنایف متهم دیگر به بمب‌گذاری را دستگیر کردند. در حمله های روز 15 اپریل در دوی مارافونی باستان 3 نفر کشته و 260 تن دیگر مجروح شدند. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. نیکیتا بیلیخ گوبرناتور ولایت کیروی روسیه اتهامات دزدی علیه الکسی نوالنی یک پیشوای مخالفان دولت روسیه را بی‌اساس خوانده و از او حمایت کرد. دادستان‌ها الکسی نوالنی را که سال 2009 به حیث دستیار گوبرناتور ولایت کار می‌کرد با دزدی 510 هزار دلار از مؤسسه جنگل پروری کیروفلس متهم می‌کنند. در مرافع دادگاهی در شهر کیروف نیکیتا بیلیخ گفت نوالنی هیچ گونه حقی دخالت به فعالیت شرکت‌های محلی را آن نداشته. به گفته گوبرناتور کیروف او هیچگاه دایر بعد دزدی از مؤسسه کیروفلس چیزی نشنیده است. وکیلان دفاع نوالنی میگویند پرونده علیه این بلاگ نویس مخالف دولت انگیزه های سیاسی دارد. سفارت تاجیکستان در روسیه خبر مرگ سه شهروند کشور در آتش سوزی در شهر یکاترینبورگ را تایید کرد. سفارت روز چهارشنبه با نشر بیانیه گفت بعد تحقیق معین شد که سه مهاجر تاجیک بر اثر آتش سوزی شب 22 می که به علت به هم رسیدن ناقل های برقی سر زده است هلاک شدند. شش مهاجر دیگر در این حادثه زخم برداشتند که وضع دو نفرشان نگران کننده بود است. به گفته سفارت همه قربانیان فلاکت ساکنان روستای تامینی ناحیه عینی بودند. و بیل گیتس مؤسس شرکت مایکروسافت و ثروتمند معروف آمریکایی در مراجعه ویدیویی به حاضران نشست بانک اسلامی رشد در دوشنبه از خدمت این بانک برای کشورهای اسلامی ستایش کرد. بیل گیتس در یک پیام ثبت شده ویدیویی گفته است بهداشت و کشاورزی محک اصلی برای بیرون کشیدن مردم از فقر است و شورای مدیران بانک اسلامی رشد این را خوب میفهمند. بیل گیتس همچنین از همکاری بانک مذکور با بنیاد بیل و ملیندا گیتس ابراز قدردانی کرده است که هر دو هم برای از بین بردن بیماری فلجت فول مشترکان تلاش میکنند. شنونده عزیز ارجمند برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم. با نشانی آزادی نقطه org و یا آزادی نقطه tj در فیسبوک نیز با نام آزادی صحیفه داریم.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد. برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگر ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هادبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.dj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. من طاهری سفر در خدمت شما هستم. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش های برنامه. نماینده سازمان ملل میگوید بازداشت زید سعیدوف را با مقامات تاجیکستان در میان گذاشت. شورای نگهبان ایران دو نامزد اصلی را به انتخابات ریاست جمهوری راه نداد. در تاجیکستان نشست شورای مدیران بانک اسلامی رشد به پایان رسید و سندهای دیگری باعث شرمساری تلیا سنر شرکت شویتسیگی و دختر اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان شد. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم دادگاه ناحیه فردوسی در شهر دوشنبه روز 22 می امر داد تا زید سعیدوف صاحبکار شناخته و رهبر گروه تشبثکار حزب تاجیکستان نو را برای دو ماه دیگر و تا زمان خاتمه تحقیق پرونده جنایی‌اش در بازداشتگاه بمانند. اسحاق تبروف یکی از وکیلان زید سعیدوف بر رادیوی آزادی گفت مرافع پشت درهای بسته و بدون حضور نزدیکان صاحبکار صورت گرفت و تقریبا یک ساعت ادامه کرد. او افزود که زید سعیدوف در مرافع تقریبا 15 دقیقه سخنرانی هم کرده و گفته است که خود را گناهکار نمی شمارد و تعقیب او بعد اعلان عزمش برای ساختن حزب تاجیکستان نو آغاز شد. زید سعیدوف همچنین ادعاهای دادستان ها را رد می کند که گفتند از صاحبکار و همچنین مدیر سابق کارخانه کیمیاوی اسفر نظامخان جورایف $100,000 رشوه گرفته است. اسحاق تبروف در مصاحبه با رادیو آزادی همچنین گفت
گفتن که من بجز آبادی این مرد دیگر هیچی خواهش نداشتم و در حیاتم با یکان کس نی ضرری مادی و نی ضرری معنی رساندگی نیستم. من با این کشور از بیرون مبلغ آوردم و مثل دیگران از این مرد مبلغ رو براوردن نبردگی هستم. در پای آبادی بودم و این مردی نظام خان جورایف من از او هیچ وقت مبلغم نگرفتم و محتاج مبلغ اینم نبودم و من این چیزا رو خیلی انکار کردن و گفتم که این نسبت من این تهمت است. خیلی کردن که این همه حرکت ها بعدی مقصدی تاسیس نمودن هیز پرونده مطرح شده دیگر دیگر همش از همونجه سرچشمه می آورد.
اسحاق تبروف وکیل دفاع زید سعیدوف صحبت میکرد که بازداشتی او حالا به موضوع رقم یک در تاجیکستان تبدیل شده است. زید سعیدوف تقریبا دو ماه است که سری زبان هاست. وزیر صنعت سابق کشور ماه اپریل با گروه از هم عقیده‌اش اعلان کرد حزب نوی را تاسیس میدهد ولی با گذشت یک ماه مقامات انتظامی او را به فسادکاری و همچنین بسیار زنی متهم کردند. در تاجیکستان محافل سیاسی این عملکرد مقامات را فشار به جامعه شهروندی و نقص حقوق سیاسی مردم میخوانند. بازداشتی زید سعیدوف واکنش وسیعی را برانگیخت و روز چهارشنبه دستیار دبیر کل سازمان ملل در امور حقوق انسان که در تاجیکستان است مسئله مذکور را با مقامات رسمی مطرح کرد. در این باره و واکنش های دیگر همکار ما در دوشنبه عبدالله اشور گزارش می‌دهد.
یاوری دبیر کل سازمان ملل در مسئله های حقوق و انسان ایوان شیمونوویچ میگوید قضیه حبس زید سعیدوف صاحبکار شناخته تاجیک و رئیس گروه تشبثکار حزب تاجیکستان نو را در ملاقاتش با وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیموف بررسی کرده است.
We were informed now in Tajikistan.
همچنان من باید گویم که البته ما درباره این قبلا این قضیه نکی کدام اطلاعات نداشتیم. ما در همین جا برخوردار شدیم درباره این چیز. بله من با وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان این مسئله را مورد محاکمه قرار دادم.
We raised it with the Minister of Interior.
جناب شیمونوویچ افزود در دیدارش با نمایندگان جامعه مدنی این موضوع در میان گذاشته شد. آینی حال با بونظر و رئیس سازمان پرسپکتیو پلوس که همراه با چند از رهبران سازمان های دیگری غیر دولتی در ملاقات با یاوری دبیر کل سازمان ملل ایوان شیمونوویچ شرکت داشت در صحبت به رادیو آزادی گفت مسئله نقص حقوق زید سعیدوف رئیس حزب ثبت نام نشده تاجیکستان نو را همراه با نمایندگان سازمان های دیگری دفاع از حقوق بشری تاجیکستان مطرح کرده اند.
صحبت شد که از طرفی بعضی ساختارها حقوق یعنی که نرم کنسیونی و احتمالیتی بیگناهی ویران کرده شده استفاده است. دویم که به هر حال وای دپوتات بود اول باید مجلسی همون شهری بشود و دپوتاتی او رو مثلا بیکار میکردن بعد به حبس میگرفتن.
خانم بمب نظر و افسود که در نسبت زید سعیدوف مقامات نه تنها قانونهای بین المللی بلکه قانونهای داخل تاجیکستان را دغلانه ویران کرده استادند و به همین دلیل آنها این مسئله را در ملاقات با یاوری منشی سازمان ملل متحد مطرح کردند. یاوری منشی سازمان ملل متحد ایوان شیمونوویچ در دایره یک سفر دو روزه شام 21 می وارد دوشنبه شد. شیمونوویچ امروز با وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیموف و کالادار حقوق بشر ظریف علیزاده و وزیر کارهای خارجی همراه خان ظریفی ملاقات کرده، همچنین در نظر است با دادستان کلی تاجیکستان شیرخان سلیمزاده و رئیس جمهور امام علی رحمان ملاقات کند. در همین حال شاکرجان حکیموف معاون رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید با صدور حکم حبس نسبت به زید سعیدوف مقامات میخواهند این پرونده هر چه زودتر تحقیق و برای بررسی به دادگاه فرستاده شود.
دادگاه به خلاصه آمد که اگر حبس خانگی میکردند و یا خود تحت قلمرو جمهوری یا حدود شهر دوشنبه گردش زید سعیدوف را محدود مینمودند، احتمالیت ترک کردن تاجیکستان یا خود خلالدار کردن رفت کارهای تفتیشاتی شدنش ممکن بود.
شاکرجان حکیموف قضیه سعیدوف را سیاسی میداند و میگوید که مقامات تلاش دارند برای محدود کردن رقیبان احتمالی به هر عمل دست زنند تا در انتخابات پریزیدنتی ماه نویبر رئیس جمهوری کنونی تاجیکستان یگان رقیب جدی نداشته باشد. زید سعیدوف روز 19 می بعد بازگشت از سفر اروپا در فرودگاه دوشنبه بازداشت شد. بعد بازداشت او را به پارگیری قلابی و سوء استفاده از مقام هم عیبدار کردند. این عیب نامه ها بعد آن صدا دادند که زید سعیدوف روز 6 اپریل از عزمش برای ساختن حزب تاجیکستان نو خبر داد. گروه تشبثکار حزب تاجیکستان نو میگوید تعقیب رهبرش انگیزه های سیاسی دارد، اما مقامات تاجیکستان این ادعا را رد میکنند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش محافل سیاسی تاجیکستان به امر تمدید بازداشت زید سعیدوف صاحب کاری شناخته و وزیر صنعت سابق تاجیکستان.
رادیو آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
همان گونه که انتظار می رفت در جمهوری اسلامی ایران دو نامزد اصلی به مقام ریاست جمهوری را به انتخابات راه ندادند. یکی علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری سابق ایران و دومی اسفندیار رحیم مشایی است که از دستیاران نزدیک محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران محسوب می شود. این هر دو را از افراد معتبر می دانند که میان مردم ایران طرفداری زیاد دارند، ولی روحانیان محافظه‌کار جمهوری اسلامی می گویند که هر دو برجسته‌های انقلاب اسلامی چندان صادق نیستند. همکارم ساجده میرزا گزارش می‌دهد.
شورای نگهبان ایران نام 8 نامزد انتخابات ریاست جمهور را اعلام کرد که اسم هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی در میان آنها نیست. با گزارش واحد مرکز خبر، علی اکبر ولایتی، سعید جلیلی، غلام علی حداد عادل، محسن رضایی، حسن روحانی، محمد رضا عارف، محمد غرزی و محمد باقر قالیباف به فهرست نامزدهای تایید صلاحیت شده شامل گردیدند. خبرگزاری مهر نخستین خبرگزاری داخل ایران بود که این معلومات را به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد. پس از آن خبرگزاری دانشجویان اسنا در خبری مانند تأکید کرد که نام این دو نفر در فهرست نیست. در همین حال عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، عصر روز سه‌شنبه اعلام کرد فهرست نامزدهای صلاحیتشان تایید شده به وزارت امور داخلی فرستاده شده است. وزارت امور داخلی ایران برای اعلان نهایی نامزدهای صلاحیتشان تایید شده 48 ساعت فرصت داشت، اما از این فرصت استفاده نکرد و در شامگاه سه‌شنبه این نامها از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی اعلان شدند. از کارشناس امور سیاست علی اصغر رمضان‌پور سوال کردیم که این رد صلاحیت‌ها چه معنی دارند؟
من فکر میکنم که این رد صلاحیت ها یکی از نشانه های آزاد و عادلانه نبودن کل فرایند انتخابات در جمهوری اسلامی هست، برای اینکه شورای نگهبان جایگزین تصمیم عمومی مردم میشه. می جریان هایی که مخالف انتخابات از پیش طراحی شده هستند با این رد صلاحیت ها، چه آقای هاشمی چه آقای مشایی و چه دیگران مخالف هستند، و شورای نگهبان ضربه بسیار بدی به اعتبار انتخابات در ایران زد.
با این ترتیب هاشمی رفسنجانی، یکی از بنیادگذاران جمهوری اسلامی و یکی از نزدیکان آیت الله روح الله خمینی، نتوانست از صد شورای نگهبان عبور کند. کارشناس ایرانی مهرزاد بروجردی تصمیم رد صلاحیت آقای رفسنجانی را توفی سر به بالا بر روی خود حکومت معنی داد کرد.
برای یک حکومت خیلی بد هست که شما کسی رو که رئیس مجمع تشخیص مصلحتتون هست رد صلاحیت بکنین. این به عبارتی میشه گفت یعنی توف سربالا برای خود حکومت است از این لحاظ.
اسفندیار رحیم مشایی نیست که صلاحیتش رد شد، نزدیکترین چهره به محمود احمدی نژاد است که در سالهای اخیر مورد غضب اصولگرایان قرار گرفته است. وی در سال 2009 به مقام معاون اول ریاست جمهوری ایران تعیین شده بود که با مخالفت رهبری جمهوری اسلامی از این سمت برکنار کرده شد. احمدی نژاد پس از آن مشایی را رهبری دفتر ریاست جمهور تعیین کرد و او در این مقام تا سال 2011 فعالیت کرد. در حالی که نامزدهای مورد اتفاق اصلاحات طلبان و اصولگرایان منتقد یا حاضر به نامزدی نشدند یا رد صلاحیت شدند، اگر هاشمی رفسنجانی و نامزدی نزدیک به محمود احمدی نژاد با حکم حکومتی به عرصه انتخابات باز نگردند، این انتخابات به رقابت درون گروهی اصولگرایان و نامزدهای نزدیک به آیت الله خامنه ای مبدل خواهد شد. پیشتر در سال 2005 دو نامزد اصلاحات طلب مصطفی معین و محسن مهر علیزاده نیز نتوانستند از صد شورای نگهبان عبور کنند و پس از درخواست غلامعلی حداد عادل رئیس وقت پارلمان ایران با حکم آیت الله خامنه ای به عرصه رقابت های انتخابات ریاست جمهور بازگشتند.
ساجده میرسا گزارش میداد و از زمنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته است که مسئله ردی صلاحیت شدن اسفندیار رحیم مشایی را با رهبری معظم ایران در میان میگذارد. به گفته احمدی نژاد، ردی صلاحیت شدن مشایی یک ظلم نسبتی است و او سعی خواهد کرد که مشکل ثبت نام مشایی از طریق رهبری حل شود. دیگر اینکه زهرا مصطفی دختر آیت الله علی خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در واکنش به ردی صلاحیت شدن علی اکبر هاشمی رفسنجانی با ارسال نامه سرکشاده به عنوان آیت الله علی خامنه‌ای گفته است که از نگاه آیت الله علی خمینی، هاشمی رفسنجانی نیز برای رهبری شایسته بوده و دخالت خامنه‌ای برای تایید صلاحیت رفسنجانی ضرور است. برنامه را بعدی آگهی کوتاه با گزارشی جالب دیگر ادامه می‌دهیم. با ما بمانید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در حالی که شرکت عظیم مخابراتی تلیاسونی را در شویتسیا با اتهام پرداختن رشوه بزرگ به مقامات ازبکستان هدف تحقیق قرار گرفته است، اسناد نوی دسترس مطبوعات گشت که میتواند در این پژوهش نقش حل کننده داشته باشد. در این سندها دیده می شود که تلیاسونی را در عوض میلیون ها دلار از تفتیش و دردسرهای ماموری در ازبکستان امین مانده است. اما مهمتر از همه گفته می شود دستنویس های این اسناد به گلناره کریم و دختری رئیس جمهوری ازبکستان تعلق دارد. برای روشن کردن حقیقت تلویزیون جمعیتی شویتسیا و بخش ازبکی رادیو زادی پژوهش مشترک انجام دادند که نتیجه‌اش را از همکارم سلیمی ایوب زاد می شنویم.
در این اسناد شرط های فعالیت شرکت تلسانه را در ازبکستان بررسی شده اند. در حالی که خدشناسان دستنویس ها را به گلنارا کریمه و دختر رئیس جمهور ازبکستان نسبت می دهند، بنابر یکی از آنها برای آزاد شدن شرکت تلسانه را از تفتیش اداره های انداز، گمرک، کمیته ضد مونوپولی، شرکت دولتی ازبک تلکام و وزارت امور خارجه ازبکستان آن باید 15 میلیون دلار دهد و معرکه های سازمان اجتماعی گلنارا کریمه و فوند فورم را سرمایه گذاری کند. در سند دیگر به شرکت تلسانر وعده شده است که در عوض 5 میلیون دلار شماره مشتریان آن افزایش داده خواهد شد، ولی اگر این افزایش از 2 میلیون مشتری بیشتر شود نرخ نیز بالا خواهد رفت. تحلیلگران حدس میزنند که افزایش مشتریان تلسانر احتمالاً از حساب آنهایی در نظر داشته شده است که مشتری شرکت روسی MTS بودند و نامه بعد از 10 روزی با قرار دادگاه بسته شدن شرکت MTS یعنی روز 27 ایولی سال 2012 نوشته شده است. در سندها آمده است که شرط های مربوط به 15 میلیون دلار در قرار داد به شکل نافهمه و مجازی ذکر خواهند شد. در حاشیه آن دستخط است که هرگز و به هیچ وجه و در هیچ کجا نباید از فوند فورم نام برده شود. جمعاً این حجت ها از 21 صفحه عبارتند. آنها را در ماه فوریه سال روان شخصی از مسکو به تلویزیون جمعیتی شوئدیا رسانده است که هویت خود را آشکار نمی کند. بخش ازبکی رادیو آزادی آنها و یکی از نمونه های خط گلنارا کریموا را برای تشخیص به پژوهشگاه گرافولوژی یا خطشناسی اسرائیل فرستاد. مدیر این پژوهشگاه خطشناس دادگاهی اینسا گولدبر پس از تحقیق خط میگوید:
این را زن نوشته است. یک زن میان سال خیلی فعال، دوستدار کاری رهبری، بیرون نگر و با تدبیر و هر دو خط را یک شخص نوشته است.
بعد از مقایسه سایه‌دست گلنارا کریموا و حاشیه‌نویسی های اسناد مربوط به تلسنر، خانم گولدبرگ گفته است هر دو خط با هم 23 جهت مشترک دارند و احتمال آن که هر دو را یک کس نوشته است 75% است. کارشناسان دیگر میگویند 25% فرق را به فاصله زمانی بین دو دستنویس و حالت روانی نویسنده ربط میدهند. همزمان از کاراگاه و مفتش سابق پلیس لارس هامر که چندین جنایت سنگین مولوی شوئدی را باز کرده است خواسته شد درباره سندها نظر دهد و میگوید:
با تحلیل این حجت ها تلاش کردم. کسی که آنها را نوشته است شخصی است که چیزهای زیادی را میداند و در جریان کارهای زیادی است. اگر حجت حقیقی باشد، این حالت نگران کننده است که شرکت تلیا سونیرا در طول سالها در ازبکستان پاره داده کار خود را پیش برده است.
جان دیوی که در سال 2008 مدیر کل شرکت یوسل تلیاسنیرا در ازبکستان بود، در فیلم مستند تلویزیون جمعیتی شوئدی اقرار کرد که برای گرفتن اجازه کار و تهیه شرایط فعالیت در ازبکستان $320 میلیون داده است و همچنین گفته است اگر با این راه نمی رفت، حکومتداران در ازبکستان هر سری چند وقت برای شرکت مشکل به میان می آوردند. بعد از پخش فیلم مستند تلویزیونی، دادستانی شوئدی ضد شرکت تلیاسنیرا پرونده جنایی باز کرد. رئیس آن لارس نیوبرگ فورا و تمام حیات رهبری شرکت نو شد.
همکارم سلیم ایوبزاد گزارش میداد. بعد یک آگاهی کوتاه برمیگردیم به تاجیکستان.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در شهر دوشنبه نشست شورای مدیران بانک اسلامی رشد خاتمه یافت و با اعلان اینکه بانک مذکور سرمایه آیین‌نامه‌ای خود را سه مرتبه افزوده به $150 میلیارد میرساند. در نشست مذکور که سه روز در دوشنبه ادامه یافت، از جمله وعده دادند که سرمایه گذاری برای طرحهای رشد در کشورهای فقیر مسلمان نشین را بیشتر میکنند و از جمله در تاجیکستان. محمد علی رئیس بانک از نظام اسلامی بانکی ستایش کرد که به گفته او با وجود بحرانهای مالی در جهان این گونه بانک ها زیان ندیدند. مقامات تاجیکستان هم گفتند که مسئله پذیرفتن نظام بانکداری اسلامی را در کشور بررسی میکنند و در این باره گزارش داریم از همکار ما در دوشنبه فرهاد میلاد.
مقامات تاجیکستان میگویند برای جاری کردن نظام بانکداری اسلامی قبل از همه به بانک اسلامی رشد تکیه خواهند کرد. دولت علی سیدوف رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان در انجام جلسه 38 شورای مدیران بانک اسلامی رشد به خبرنگاران گفت در یکی از نشست‌ها زمینه‌های حقوقی بانکداری اسلامی در تاجیکستان بررسی شد.
از طرف مقامات دخلدار لایحه سندهای معیاری حقوقی وابسته به بانک با کار انداختن مالیه اسلامی البته در بررسی وزارت اداره دخلدار قرار دارد و ما امید داریم که با دستگیری به واسطه بانک اسلامی روس در این سما و دستاوردها البته نوعی میگردیم.
در همایش شورای مدیران بانک اسلامی رشد در دوشنبه دیگر باره سرزدن این بحث دلیل تلاش های عمیق حکومت تاجیکستان به تطبیق نظام بانکداری اسلامی در این کشور بوده می تواند. خود بانک اسلامی رشد که از سال 1976 به این سو برای جاری کردن نظام بانکداری اسلامی در جهان می کوشد و بنا به اطلاع رهبرانش مبلغ آیین نامه‌اش از $2 میلیارد ابتدایی به $150 امروز رسیده است، نمونه برجسته این نظام شمرده می شود. از اقدام تاجیکستان مهمان عالی قدر این جلسه احمد محمد علی پرزیدنت بانک اسلامی رشد نیز جانبداری کرده گفت کشورهای نظیر کویت و مالزی که بیشتر از نظام بانکداری اسلامی کار می گیرند سال گذشته حدود 50% رشد داشتند و رشد کشور دیگر اندونزی در یک سال 20% افزوده، اکنون نیم نظام بانکداری آن را تشکیل می دهد.
That's why today the board of governors of IDB approved
از این خاطر ما در این جلسه قرار کردیم که با کشورهای مایل جاری کردن نظام بانکداری اسلامی کمک فنی پیشنهاد کنیم. همچنین با بانک جهانی و بنیاد بین المللی اسعار شرطنامه بستیم که از کوشش کشورهایی که میخواهند به این نظام گذرند پشتیبانی کنند. در کل در تمام جهان توجه به نظام مالیه اسلامی خیلی افزوده است.
ضمناً تاجیکستان از سال 1996 به این سو عضو بانک اسلامی رشد است و تا به امروز 23 سازشنامه را با مبلغ 200 میلیون دلاری این بانک عملی کرده است. در جلسه 38 شورای مدیران بانک اسلامی رشد در دوشنبه هم برای 5 طرح نو تاجیکستان باز 30 میلیون دلار به دست آورد. در همین حال کارشناسان میگویند قزاقستان و قرغیزستان، دو کشور دیگر آسیای مرکزی، هنوز چند سال پیش نظام بانکداری اسلامی را جاری کرده اما به نتیجه مثبت دست نیافتند. شریف رحیمزاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید مالیه اسلامی هم از بانک و هم از مزاجش اخلاق بلند اسلامی را تقاضا میکند و یک مسلمان در برابر اجرای فرایض دینی مسئولیت بیشتر حس میکند تا هم قرض را به مهلت معین شده برگرداند و هم در حالتهای ناکامی وضع مزاجش را فهمد. سابق رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید به دلیل مذهبی تر شدن یک قشر بزرگ جامعه ضرورت همچنین نظام در تاجیکستان نیز پیش آمده است.
بانک امروز در تمام دنیا بانکداری اسلامی جاری شده است. بانک ملی تاجیکستان و ساختارهای حکومت جمهوری تاجیکستان هم این مسئله را آموخته شدند و فکر میکنم که ما باید به این شروع کنیم.
گفتگوزارها درباره نظام بانکداری یا مالیه اسلامی در حال است که مسئولین میگویند سال پنجم است که تاجیکستان برای جاری کردن این نظام آمادگی میبیند و حتی لایحه قانون نظام بانکداری اسلامی تاجیکستان نیز در بانک ملی این کشور در مرحله انجام است. به قول آنها یک تعداد متخصصان تاجیک کورس های دراز مدت آموزش نظام بانکداری اسلامی در مالزی را ختم کردند، اما هیچ یک از نهادهای ذی‌دخل مشخص نمیگوید که کی و چگونه این نظام در تاجیکستان راه اندازی خواهد شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در پایانی برنامه گزارش ورزشی را از همکاری ما در دوشنبه نصرالله لطیف میشنویم.
مسابقه قهرمانی تکواندو ITF تاجیکستان با پیروزی دسته منتخب شهر دوشنبه خاتمه یافت. در این مسابقه که در پایتخت کشور در مجمع ورزشی خدمات علاقه تاجیکستان دو روز ادامه کرد، 250 ورزشگر از همه مناطق کشور شرکت کردند. مسابقه قهرمانی کشور به روز جوانان تاجیکستان بخشیده شده بود. میرسعید یحییوف، رئیس فدراسیون تکواندو ITF و کیک بوکسینگ تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد اصلی ما انتخاب کردن دسته یکچین تاجیکستان که در چمپیونات جهان که در مویل در پایتخت بلغارستان شهر صفیه میگذرد باید ما انتخاب میکردیم و در نتیجه مسابقه ما همون دسته را معین کردیم.
در حساب عمومی دسته‌ای منتخب شهر دوشنبه مقام اول را کسب کرد. دسته منتخب شهر و نواحی تابع مرکز جای دوم و منتخب ولایت سوخت جای سوم را گرفتند. در رقابت‌های انفرادی میانی پسران 13-16 ساله بهرام نظرف، محمود خلیفایف، فوزل رجبالیف، بهروز کریموف، الهام آدینایف، محمد شریف مرادزاده، سهراب ظریپوف و نظیر ددابایف غالب شدند. در سبقت دختران 13-16 ساله مدینه سلطان نظر و گلنازه قاسم و قزلرخان بابا مراد و آزاده محبت شای و الینا صادق و شیرین نبی و آزاده شمعی و عزیزه غنیزاده جایهای اول را صاحب گشتند. در سبقت نورسان 17 ساله حسن حکیمی، علی شیر احمدف، فرهاد شریفی، شهباز بابا جانف، محمد نعیمف و جمشید بازارف به عنوان قهرمانی دست یافتند. سبقت دختران سینشان تا 17 ساله با پیروزی فاطمه خالوا، گنجینه حبیب اللهیوا، امینه صابرشایوا و شایره اشورووا به انجام رسید. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نذرالله بخشی دیگری از مجله خبری به پایان رسید. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزدی رادیوهای خود دور نروید. برنامه‌های جالب دیگر شروع می‌شود. با رادیوی آزادی بمانید.